بسم الله الرحمن الرحیم. این رشته از دروس و مباحثی که به تدریج از این نوبت انشاءالله ادامه خواهد یافت و انجام خواهد شد، به خاطر نشان دادن شیوه تفکر صحیح است و خصوصا باز نمودن اندیشه های صحیح از سقیم و جدا کردن درست از نادرست. در ابتدای این سخن تذکر این نکته لازمه که ما در اینجا نمیخواییم اونطوری که احیانا دیگران کردهاند روشی برای شناخت همه پدیده ها عرضه بکنیم. این روش ها موجودند و هم از این که مقبول باشند یا نامقبول، اهمیتشون از نظر مقصودی که ما تعقیب میکنیم در درجه دوم قرار خواهد داشت، چرا که ابتدا هم باید خود نقد اندیشه ها رو آموخت و دانست که وقتی که با دسته ای از افکار رو برونیشیم چگونه این افکار رو باید محک زد و معیار داشت برای ارزیابی اونها. روش های شناخت هم که موجودند، این روش های شناخت هم باز به منزله دسته از افکار، عقاید و معارف هستند که عرضه شدند و از نظر ما و از نظر بحثی که ما در پیش داریم طبعا باز خودشون باید ارزیابی شوند و به محک زده شوند و صحیح و سقیمشون باز شناخته بشه. گفتگوی ما یک مرحله قبل از اون روش ها قرار میگیره. ما میخوایم ببینیم که وقتی که مواجه میشیم با عقایدی که در جریان هست، کتاب هایی که میخونیم، اندیشه هایی که در اطراف ما هست، میشنویم، در روزنامه ها هست، اما از مسائل سیاسی، اعتقادی و غیره، از چه راهی باید درون اینها نفوذ کنیم، چگونه و بر وفق چه شیوهی باید درباره اینها داوری کنیم و آیا راهی هست برای نقد اندیشه ها یا نیست. بنابراین عنوان کلی این مباحث ما عبارت خواهد بود از روش منطقی نقد اندیشه ها و بازشناسی اونها و به دست آوردن شیوه داوری و ارزیابی افکار. طبعا راهی که ما خواهیم پیمود راه طولانی خواهد بود و راه پرپیچ و خم است و ما از ابتدا هیچگاه کسی رو وعده نمیدیم به اینکه یک مسکن فوری به او خواهیم داد، یک کلید زرینی در دست او خواهیم نهاد و او به کمک اون کلید همه قفلها رو باز خواهد کرد و درهای بهشت به روی او گشوده خواهد شد. یه مسیری است که باید به تدریج جاروب کرد، به تدریج باید او رو پیمود و احیانا سنگلاخ هم هست و از این لحاظ یک شکیبایی خاصی در شخص لازم است برای پیمودن این مسیر و خصوصا در طول راه هم باید دائما به نمونه برداری پرداخت و از موارد زندهی که در اطراف ما در جریان هست، اندیشه های موجود باید جستجو کرد و این معیارهای رو که عرضه خواهد شد در آنها به کار گرفت و کم کم ذهن رو معتاد کرد به کاربرد این روش و به صورت یک ملکه درآورد این تفکر منطقی رو و روبرو شدن سنجیده را با افکار و نه روبرو شدن یک انسان حریص و عطشان ولی بدون داشتن دستگاه لازم برای ارزیابی و سبک و سنگین کردن اندیشه ها. امروز به خاطر بودن وسایل ارتباط جمعی در اجتماعات و خصوصا به خاطر بودن آزادی نسبتا زیاد در اجتماع ما در نشر اندیشه ها، ما از هر طرف توسط افکار گوناگون بمباردمان می شویم. نمی توانیم که جلوگیری کنیم و نه وقتی که با تمام اینها روبرو می شیم می توانیم به خوبی اینها رو پخته و جویده کنیم و تحویل هاضمه خودمون بدیم و نه احیانا دارای اون هاضمه قوی هستیم که وقتی اینها وارد ذهن ما شد به خوبی بتونیم اینا رو هضم کنیم و هر یک رو از دیگری بازشناسی کنیم. به این ترتیب است که این اندیشه ها به جای اینکه گره گشایی کنند، به جای اینکه روشنگری کنند و راهنمایی کنند، باری بر دل خواهند شد و ایجاد بیماری ضمیر خواهند کرد. ما در اینجا نوعی راه درمان رو و بهداشت رو و پیشگیری رو مجبوریم که عرضه کنیم. عادت دادند انسان روزگار ما رو به این که بیشکیب باشه، به این که در برخورد با آرا و اندیشه ها کم تحمل باشه و احیانا حریص باشه و شتاب زده باشه. ما هممون میدونیم که یکی از بیماری هایی که برای انسان روزگار ما برمیشه مارند بیماری ماشینیزمه، یعنی ماشین زدگی، یعنی تشبه به ماشین. برخی از انسانها که کم هم نیستن این رو کمالی برای خودشون میدونن که هرچه بیشتر خودشون رو شبیه به ماشین بکنن. خب ماشین کمالش در چیست؟ کمال ماشین در سرعت بیشتر است، در تولید بیشتر در زمان کمتر است. اگر قبلا ماشین های فوتوکوپی بود که یه برگ رو مثلا در یک دقیقه فوتوکوپی میکرد، الان ماشین های کامل ترن که 20 برگ رو در یک دقیقه میکنن. این کمال ماشینه. اگه ماشین هایی بود که 20 کفش رو در روز میدوخت، حالا ماشین های کامل تر محسوب میشن که 200 کفش رو در یک روز میدوزن. انسانی که تشبه به ماشین میکنه اینم برای خودش چنین کمال رو قائل میشود که باید در عرض مدت کمتری تولید و محصول بیشتری داشته باشه و این هیچ نتیجه نخواهد داشت این نوع ارزش رو حاکم کردن بر فکر جز این که انسان شتاب زده بشه، انسان کم تحمل بشه و هم به لحاظ روانی شتاب زدگی در او حاکم بشه و هم به لحاظ عقلی و منطقی. به جای این که افکار و اندیشه ها رو بجلد و به نرمی و آهستگی اینا رو تحویل هاضمه ذهن خودش بده، اینا رو میبلعد، اینا رو سر میکشه و تنها نتیجه که میگیره عبارت است از رودل عقلی، یعنی نوعی بار بر دوش ذهن گذاشتن بدون اینکه به حد کافی انسان از این آموختن خودش بخواد بهره گیری بکنه. بنابراین ما اولین توصیه‌مون در این راه این است که باید ترک شتاب زدگی کرد، باید صبر داشت به معنای دقیق کلمه، باید آموخت که در این راه تحمل اولین شرط است. به قول حافظ را رو گر صد هنر دارد تحمل بایدش. همه هنرهای دیگه به جای خودش، ولی این هنر اولین هنر است که اگر کسی نداشت بی هنر خواهد شد. بنابراین راهی است که تدریجا پیموده خواهد شد و بی دشواری نیست و نهایتا باید به جای برسد که برای شخص معیارهایی که به دست میاد ملکه ذهن بشه تا به طور طبیعی هنگام برخورد با اندیشه ها اینها رو به کار بگیره و بجلد و به خوبی هضم کنه و تحویل ضمیر خودش بده. این اولین توصیه است که ما در مسئله نقد اندیشه ها داریم. حالا برای ورود در اصل بحث، گفتیم که کار ما دادن معیار هاست و توضیح بعضی از مغالطاتی که در اندیشه ها صورت میگیره و نشون دادن انواع اندیشه هایی که وجود داره، همه اینها برای ما مهمه و طبعا این بحث ما بحثی خواهد بود که اگر بخوایم عنوانی براش قائل بشیم و در مقولهی بگنجونیمش لاجرم از مقوله های منطق خواهد بود و روش شناسی چیزی از این قبیل است. ما منتها نه روش برای شناخت همه پدیده ها، بلکه روش برای نقد اندیشه ها. اولین کاری که ما باید بکنیم، اولین چیزی که باید بیاموزیم در این راه، عبارت است از تقسیم بندی. ما همه میدونیم در برخورد با پدیده های خارجی و یا در برخورد با اندیشه ها، چه نوشته ها و چه شنیده ها، ما هیچ وقت با یک شیء خالص محض و بی زوائد روبرو نمیشیم، بلکه همواره چیزی رو که با اون مواجه میشیم یک پدیده پیچیده کمپلکس پر اجزا و عناصری است که تحویل ما داده میشه و این ما هستیم که باید به خاطر حل مسئله‌ای که در نظر داریم و با اجتناب از افتادن در دام مغالطات، اون بخش و اون عنصری رو که مورد نظر ماست بیرون بکشیم و به صورت خالص و پیراسته از زوائد اون رو ببینیم. بنابراین ما اولین چیزی رو که فرض می‌کنیم در تفکر و در برخورد با اندیشه ها این است که ما هیچگاه با نمونه خالص از یک اندیشه روبرو نمی‌شویم، بلکه همیشه با نمونه های روبرو می‌شویم که بی اندازه پیچیده‌اند، بی اندازه کمپلکس‌اند. این کمپلکسی واقعا زیادم هست. هیچگاه هیچ موجود خام عریانی در برابر ما قرار نمیگیره. یک اندیشه اولا جامعه های زیادی در تن خودش میکنه و ثانیاً همنشینان بسیاری داره که در کنار او نشستن. دقیقا این اندیشه خاص رو از میون سایر همنشینان او کنار نهادن و بیرون کشیدن و بعد اون جامعه های رنگارنگی هم که بر تن کرده از تن او بیرون آوردن تا خود او رو اونچنان که هست دیدن، اون کاریست که ما در این مباحث خواهیم کرد. بنابراین بعد از توصیه اول که عبارت است از شکیبایی و تحمل، حالا توصیه دوم عبارت از این است که ما فرض میکنیم و باید به خودمون بقبولانیم و همیشه با هر پدیدهی، فکری، اندیشهی و عقیدهی که روبرو میشیم این رو در نظر بگیریم که ما با یک چیز روبرو نشده ایم در اینجا، بلکه با بافت پیچیده ای از چی امور متعدد و متنوع روبرو هستیم. خب در این صورت در اولین قدم ما باید دست به تجزیه بزنیم، همون کاری که دکارت میگفت، همون که او توصیه میکرد که باید ابتداعا تقسیم کرد تا پیروز شد. دکارت میگفت من در روش عقلانی خودم دیدم که وقتی روبرو میشدم با یک مجموعی از اندیشه ها، بهترین راه این است که در اینها تقسیم و تجزیه رو از ابتدا شروع کنم تا بر اونها مسلط شدم و الا عکس ماجرا خواهد شد، یعنی اونها بر من مسلط خواهند بود. ما همیشه طالب احاطه ایم دیگه بر افکار خودمون و این احاطه هم در عالم سیاست بکنه که تفرقه اندازی صورت میگیره، هم در عالم اندیشه ها وقتی که یه قدرتی میخواد بر یه مجموعه مسلط بشه اونها رو بینشون تفرقه میاندازه و تجزیه میکنه، ولی وقتی متحد باشن البته دیگه قادر بر غلبه نیست. صد هزاران خیط یکتا را نباشد قوتی، چون به هم بر تافتی اسفندیارش نکسلد. خب برای اینکه اسفندیار حالا بتونه اینها رو دونه دونه پاره بکنه، بعد اینا رو از هم جدا بکنه. در عالم اندیشه ها مینن همینطوره، باید تفرقه انداخت، باید تقسیم کرد و تجزیه کرد تا احاطه و غلبه امکان پذیر بشه. دکارت میگفت که از میون تمام نعمت ها که خداوند به انسان ها بخشیده، تنها عقل یک خصوصیت ممتازی داره. همه مردم در مورد تمام نعمتها گله‌مندند از خدا، هیچ کسی نیست که قانع باشه و یا اغلب اینطورند. همه معتقدند که کم دارن از این و بهتر است که خداوند به اونها بیشتر بده و میخواهند. تنها در مورد عقل است که مردم قانعند، یعنی در این مورد هیچ کسی مدعی نیست که خدا بهش کم داده، بلکه همه معتقدند که از این بابت بهره کافی دارند. بنابراین خود مردم را اگر ازشون بپرسی هیچ که نخواهد گفت من عقلم کمه، گرچه که تمام نعمتهای دیگر ممکنه بگه کم دارم. بعد میگفت چطور شده از که این چیزی که همه مدعیان از او بهره کافی هم دارن و هیچ کمبود هم ندارن، چرا که اینقدر اختلاف نظر پیدا شده؟ بعد نتیجه‌ای که میگرفت دکارت این بود که در شیوه راه بردن عقل است که اهمیت است، نه در خود داشتن عقل. اون رساله‌ای داره دکارت که عیناً اسمش همینه، رساله در شیوه راه بردن عقل، که یکی از نخستین نکاتی که در همون رساله در باره مواجهه با آراء ذکر میکنه همین مسئله تقسیم کردن است و تقسیم بندی است. خب ما نخستین کارمون بنابراین مسئله تقسیم بندی خواهد بود. تقسیم بندی به گمان من به اینجا منتهی خواهد شد که ما مجموعاً چند دسته فکر بیشتر نداریم که اینها با هم مخلوط میشوند هنگام عرضه. جدا کردن اینا بر رفق این تقسیم بندی به کمک زیادی به ما خواهد کرد برای اینکه بتونیم حکم هر کدومشون رو در جای خودش بگذاریم و ویژگیشون رو بشناسیم و بعد اگر استدلالی بر مبنای این افکار صورت گرفت اون استدلال رو به خوبی دربارش بتوانیم داوری کنیم. من حیث المجموع پنج نوع فکر ما بیشتر نداریم، میتونیم همه اندیشه ها رو در پنج مقوله بگنجونیم. ما البته اسمهای این مقولات برامون مهم نیست، ناگزیریم که اسم گذاری کنیم چون در قبل این صورت نمیتونیم به اینا اشاره کنیم، ولی ما حریص به این نام ها نیستیم. هر نام دیگری رو هر کسی میتونه انتخاب کنه، عمده این است که اینا از همدیگه جدا بشن، احکامشون هم بازشناسی بشه، ویژگی هاشون به خوبی دانسته بشه و ارتباط بین اینا به خوبی آشکار بشه و استدلال بر مبنای اینها هم دانسته بشه که چگونه است، تا بعداً پرهیز از مغالطات آسون بشه. این پنج جور فکر رو به ترتیب اینجوری بیان میکنیم. دسته اول افکار متافیزیکی هستن، تمام اندیشه هایی که ویژگی هاشون رو بعدن خواهیم گفت که چیست، ولی فعلا نام متافیزیکی بر اونها خواهیم گذاشت. ما مخصوصا از فلسفی اینجا میپرهیزیم به خاطر اینکه کلمه فلسفه هنوز اطلاعات بسیار متفاوت‌تر و متعددتری داره تا متافیزیک، ولی به هر حال همچنان که گفتم نام زیاد مهم نیست، صفاتی که ما بعداً ذکر خواهیم کرد مشخص مراد و منظوری است که ما از این واژه ها داریم. دسته اول افکار متافیزیکی هستند. دسته دوم افکار غیر متافیزیکی هستند. افکار غیر متافیزیکی خودشون دو بخش می شوند، یکی افکار علمی و دوم افکار غیر علمی. بنابراین تا اینجا ما سه گونه فکر رو شناختیم: متافیزیکی، غیر متافیزیکی علمی و غیر متافیزیکی غیر علمی. دسته دیگری از افکار عبارتند از تمام اونچه که ما تحت عنوان اندیشه های اعتباری یا پنداری اونها رو نامگذاری میکنیم. وقتی میگیم پنداری نباید پنداشت که غرض تخیلات هست، باز هم منتظر باید موند برای دانستن ویژگی های اینها. بنابراین اندیشه های اعتباری و پنداری دسته دیگر از اندیشه ها هستند که خودشون رو هم ما به دو بخش میکنیم، یکی بخش اندیشه های اعتباری ارزشی و دیگری بخش اندیشه های اعتباری قراردادی. بعدن خواهیم گفت که این ارزشی و این قراردادی این دو نوع خودشون با هم بی ارتباط نیستند، گاهی ممکنه حتی تداخل بکنند، ولی ما بنا به ضرورت‌های اینها رو از همدیگه جدا کرده ایم. پس ما مدعی هستیم که گرچه که اندیشه‌هایی که به ما تحویل داده میشه هیچ وقت هیچ کسی به ما نمیگه که من دارم از این نوعش رو میگم نه از اون نوعش رو، ولی همیشه شنونده ای که عاقله با داشتن ابزار و معیارهای لازم میتونه بازشناسی کنه و این اندیشه ها رو از همدیگه جدا بکنه. و گمان میکنم که با دادن نمونه هایی که در آینده خواهیم داشت و توضیحات بیشتر خواهیم دید که ما جز با این پنج دست فکر در زندگیمون مواجه نمیشویم. اون چه که معمولا ایجاد آشفتگی میکنه این است که انسان یکی از اینا رو به جای دیگری بگیره. این خودش اون یکی از مهمترین شیوه های خطا در تفکر است که یکی از اینا به جای دیگری گرفته بشه، و یا اینکه از یکی بر دیگری استدلال بشه، یکی پایه قرار داده بشه که از یک مقوله است بعد نتیجه‌ای که گرفته میشه در مقوله دیگری باشه، که باز هم باید برای اینا نمونه های بسیار ذکر تا به خوبی ملموس بشه که قرار چیست. خب تا اینجا راه مسئله فلجانه روشن شد که اولین قدم تقسیم بندی است، و در این تقسیم بندی هم ما با پنج دست فکر روبرو خواهیم شد. حالا ناگذیریم که بپردازیم به ذکر ویژگی های دونه دونه این دسته ها برای رسیدن به همون هدف تفکیک اینها از یکدیگر. از اعتباری ها و پنداری ها آغاز میکنیم که تا حدودی آشکارترند و به یک معنا در این حال ناشناخته ترند و سر و کار ما البته در زندگی، در روابط انسانی، در مسائل ایدئولوژیک و عقیدتی با اینها خیلی بیشتره تا با دسته دیگری از افکار که اسم بردیم. اندیشه‌های اعتباری به طور کلی دارای چندین ویژگی هستند. اول اینکه تمام ادعاهایی که مبتنی است و یا مشتمل است بر اندیشه های پنداری، اینها مشمول راست و دروغ نمی شوند. یعنی نمی توان یک نظریه اعتباری رو گفت راست یا دروغ. این اولین صفت اونهاست. ما همه می دونیم که راست و دروغ معناش این است که یک مفهومی که داریم، یک نظریه‌ای که داریم در عالم خارج مصداقی داشته باشه یا نداشته باشه. اگر داشت اون نظریه راست و درسته، اگر نداشت دروغ و باطله. خب طبعا از این ویژگی نخستینی که ما ذکر کردیم برای اندیشه های پنداری بلافاصله یک صفت دوم کشف میشه که فرزند همین ویژگی اولیست. برای عبارت است از این که این اندیشه های پنداری در عالم خارج از ذهن ما و دریافت ما و در دنیای بیرونی مصداق خارجی ندارن. شما نمیتونید دست روی چیزی بگذارین و بگویید که این همون اون چیزیست، این همون مصداق اون مفهومیست که من در نظر دارم. چنین چیزی یافت نمیشه. بنابراین ویژگی دوم اینها عبارت هست از نداشتن ما به ازاء خارجی، وجود نداشتن یک موجود خارجی یا یک حادثه خارجی که بیانگر اون نظریه اعتباری باشد، مصداق او باشد. این هم ویژگی دوم. ممکنه کسی تصور کنه که بنابراین این اندیشه های اعتباری یک امور صرفا ذهنی محض خواهند بود که به هیچ دردی نخواهند خورد. ما حالا خواهیم دید که این مفاهیم و این اندیشه ها شایع‌ترین اندیشه ها و کارسازترین اندیشه ها هستند. و در واقع زیر بنای همه معارف عقیدتی و ایدئولوژیک رو همین اینها میسازن. این خصوصیاتشون رو به این شکل که بی پرده ما میگیم گاهی ابتداعاً به نظر غریب و ناآشنا میاد. صفت سومی که این اندیشه ها دارند عبارت است از این که نیاز پروردند. معنای نیاز پرورده بودن این است که به وجود آمدن این اندیشه ها به دلیل داشتن نیاز است و کنار گذاشتن این اندیشه ها و ترک گفتنشون هم به خاطر رفع اون نیاز است. بنابراین نیاز اونها رو پرورش میدهد و بی‌نیازی اونها رو میکشد. اینا فرق دارن با بعضی نظریات دیگری که احیانا در علم داریم، در فلسفه داریم. بسیاری از مسائل هستن که تابع نیاز ما نیستن. این نیاز ما نیست که گفته خورشید روشن است. به وجود اومدن یه اندیشه نظیر این که خورشید روشن است تابع نیاز ما نبوده، صرفا تابع اکتشاف ما بوده. این که ما میگیم در ایران انقلاب رخ داده، این نیاز ما نیست که میگیم انقلاب رخ داده، این واقعیتی است در خارج. ما فقط دانسته ایم و با اون مواجه شده ایم. این که میگیم نادرشاه به هندوستان لشکر کشی کرده نیاز پرورده نیست این نظریه، بلکه عمل ما در این زمینه فقط کشف بوده، نه خلق و نه وضع. اما در مورد بسیاری از اندیشه ها که نظایرش رو بعدن خواهیم دید که اینها صرفا معلول نیازهای ما هست. فرضاً وقتی که میگیم قاتل رو باید مجازات کرد، این قاتل رو باید مجازات کرد چیزیست که خودش یه موجودی نیست در عالم خارج، مثل خورشیدی که روشن است و مثل زمین که کروی است و مثل نادرشاهی که بوده و فلان فتوحات رو کرده. این چنین چیزی نیست. این صرفا ما ایم که به دلیل روابط انسانی که داریم نیازمندیم که چنین قانونی داشته باشیم که باید قاتل رو مجازات کرد، و نوع مجازاتش هم تازه باز مشمول و متأثر از همین خصوصیته. بنابراین ویژگی سوم این می شود که این اندیشه ها اندیشه هاییست که نیاز پرورده اند. از این نیاز پرورده بودن یک ویژگی چهارمی نتیجه می شه و او عبارت است از این که این اندیشه ها قابل لغوند، یعنی می شه اونها رو ملغا کرد. همونطور که ما به وجود می آریمشون می توان اونها رو از بین هم برد و می توان اونها رو لغوم کرد. اینا چهار تا ویژگی مهمند که درباره این اندیشه های پنداری اهم از ارزشی یا قراردادی ما می تونیم بگیم. حالا خود قراردادی ارزشی هم بعدا یه مقدار تفکیک خواهیم کرد. حالا نوبت این است که روشن کنیم که نمونه هایی برای اندیشه های اعتباری کدوم هستن و بعد که نوبت به بقیه میرسه در مورد اونا هم تصمیم بگیریم و نمونه مطابقه اونچه که معیاری که میدیم برای اونا هم پیدا بکنیم. برای اندیشه های پنداری ببینیم که چه چیزهایی رو ما الان میتونیم با اونها روبرو بشیم و در اونها این صفات رو چگونه میتونیم بیابیم. این شعر ساده فردوسی به نظر میگیریم که توانا بود هر که دانا بود به دانش. این شعر ساده فردوسی رو در نظر میگیریم که توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. توانا بود هر که دانا بود چه جور اندیشه است؟ آیا یک اندیشه پنداری و اعتباری است یا غیر این هاست؟ و فعلا ما کاری به غیر بودنش که متافیزیکی و علمی است نداریم. آیا یک اندیشه پنداری است؟ ببینیم مطابق معیارهایی که گفتیم این معیارها در او صدق میکنه یا نمیکنه. این شعر مدعی است که هر کس داناست تواناست. باید بپرسیم که آیا مفتاق خارجی برای این میتونیم پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم؟ بله، معنا داره که این چنین چیزی در عالم خارج یافت بشه، انسان دانایی که توانا باشه یا نباشه. سخن از درستی این قضیه نیست، به خاطر داشته باشید. ما نمیخوایم الان قضاوت کنیم که توانا بود هر که دانا بود راسته یا دروغه، درسته یا غلطه. این یه بحث دیگریست. اصلا ما توی این بحثامون به اینجا هیچ وقت نخواهیم رسید که یه معیاری بدیم که کسی حقانیت یک نظریه رو به دست بیاره. ما فقط معیارهایی خواهیم داد که روشهای نادرستی به کار گرفته نشه برای کشف حقانیت. چون گاهی هستش که آدم برای کشف راست بودن یا دروغ بودن متوسل به روشهای نادرست میشه. اون روشها باید البته شناخته بشه و طرد بشه. همین. ولی هیچگاه هیچ معیار وجود نداره که شما قبل از این که، یعنی بدون این که اطلاعات دیگری داشته باشید، جستجو بکنید، تجربه بکنید و از ابزارهای خاص منطقی استفاده کنید، همینطور به راحتی هر چی به شما گفته بشه شما به سادگی بتونید بفهمید که این راسته یا دروغه. چنین چیزی وجود نداره در عالم. شیوه ها همیشه وجود دارند و شما با به کار گرفتن شیوه ها باید به نتیجه برسید. و باید تنها مسئله که هست اینه که باید کشف کرد که در مورد هر اندیشه‌ای ما نیازمند به چه شیوه‌ای هستیم برای قبول یا تردش. اهمیت مطلب در اینه. نباید چاقویی رو که مثلا به کمکش میشه پنیر برید بخوایم ما ببریم و باهاش قطعه‌های آهن رو ببریم. ما اشتباهمون در اینجاها معمولا رخ میده. نمیشه از یه ابزاری که برای یه جایی هست برای چیز دیگری استفاده کرد. چاقوی لازم برای هر مورد رو، حربه لازم برای هر مورد رو باید کسب کرد. ما در مورد توانا بود هر که دانا بود نمیخوام الان بگیم که این درست است یا نادرست. این مطلب است به کنار. میخوام این رو ببینیم که اولا اصلا درستی و نادرستی در اینجا جاری هست یا نیست. درسته؟ این رو میخوام اصولا ببینیم. گفتیم یکی از معیارهای اندیشه های اعتباری این استش که درستی و نادرستی در اونجاها اصلا جاری نیست. روا نیست ما جستجو کنیم از این که این حرف غلطه یا درسته. پس اولین طرح این است که ببینیم میشه درباره این گفت راسته یا نه. میشه گفت که این در عالم خارج یافت شدنی است یا یافت شدنی نیست. آیا نیاز ما این اندیشه رو به وجود آورده یا صرف نظر از نیاز کسی میتواند این سخن فی نفسه راست باشه، یعنی مصداقی داشته باشه در عالم خارج و واقعیتی براش بتوان یافت؟ کدوم یکی از این هاست؟ خب طبیعی است که ما میتونیم فکر کنیم که در عالم خارج اولا دانایی چیزیست، توانایی هم چیزیست، وجودی داره، واقعیتی داره. آدم دانا با نادان متفاوت است، انسان توانا با ناتوان هم متفاوت است. بنابراین هم دانایی واقعیت خارجی براش تصور می رود و هم توانایی. و انسان دانا و توانا، انسان دانا و ناتوان، انسان نادان و ناتوان، انسان نادان و توانا، همه اینا مصادیقش کاملا قابل فرض است و قابل تعقله و هیچ امر محالی هم نیست اتفاق افتادن چنین چیزهایی.
بنابراین صرف نظر از این که توانا بود هر که دانا بود حق باشه یا باطل، این سخن میتواند مصداق خارجی داشته باشه، میتواند. ما نیستیم که به دلیل اینکه احتیاجات ما ایجاب کرده اومده باشیم و توانایی رو نسبت داده باشیم به دانایی، ما نبوده ایم، بلکه حد اکثر ممکنه ما اینو کشف کرده باشیم، البته در کشفمونم ممکنه خطا کرده باشیم. خطا در کشف غیر از این استش که ما خلق کرده باشیم چنین چیزی رو. بنابراین میتوان فکر کرد در عالم خارج دانایی و توانایی همیشه مقارن باشن و از این لحاظ یک اندیشه پنداری نیست، یک اندیشه پنداری نیست. و بعد ما نمیتونیم هم به نیل خودمون این رو لغوش بکنیم، بیاییم و کنارش بگذاریم. چرا؟ برای اینکه خب اگر واقعا به دست ما نیست توانایی، توانا بودن یک انسان دانا، بلکه در عالم واقع اینطوریست، خب در اون صورت ما هم نمیتونیم نه حکم کنیم که چنین باشد نه حکم کنیم که چنین نباشد. ما حد اکثر فقط باید بدونیم که چنین هست یا نیست. پس لغو هم به دست ما نیست. یه معیار خیلی ساده برای این که میگیم لغو پذیر هست اندیشه یا نیست، مسئله رأی گیری است. ما هممون این رو باید به خاطر داشته باشیم. تمام اندیشه های اعتباری هستند که مشمول رأی گیری واقع می شوند. اگر کسی بخواد برای اندیشه های غیر اعتباری رأی گیری بکنه، اشتباه کرده، خطاست. همیشه انتخابات، رأی گیری در مجلس، در هر جا، اینا فقط و فقط برای مسائل اعتباری است. کسی نمیتونه بیاد و در یه مجلسی توی مملکتی مسئله کرویت زمین رو به رأی بگذاره و از اینا سوال کنه که به نظر شما خوشتون میاد زمین کروی باشه یا نه، و بعد رأی بدن و اگر اکثریت برنده شد ما قضاوت کنیم که زمین کروی است. نمیشه این کارو کرد. چرا نمیشه کرد؟ چرا این مضحک این سخن؟ و اگر کسی این رو کرد ما اونو دلیل بر جنونش میگیریم. به خاطر این هستش که این روش مال این نوع اندیشه نیست. تمام قضیه هم در همینجاست. شما میتونید راجع به اسفالت کردن خیابونا رأی گیری بکنید، راجع به تسلیحات نظامی رأی گیری بکنید، راجع به کیفیت ساختمان شهرها رأی گیری بکنید، راجع به کشاورزی، راجع به روابط داخلی، روابط با سیاست‌های خارجی، همه اینا رو میشه دربارش رأی گیری کرد، سخن گفت، اکثریت آراء رو ملاحظه کرد. ولی کوچکترین مسئله غیر اعتباری رو هرچی هم حقیر باشه شما نمیتونید به رأی بگذارید. شما نمیتونید رأی گیری بکنید درباره ساختمان پوسته سلولی مثلا بدن فلان میکروب که این چه جوریست، خب چه دخلی داره این به اون و چگونه میشه از اخذ آرا چنین استنتاجی کرد که چگونه است. پس یه ضابطه‌ای که در حقیقت ضابطه نوین نیست ولی میتونه تا حدودی روشنگر معنای باشه که ما دنبال میکنیم، این است که ببینیم در مورد این مفهوم میشه رأی گیری کرد یا نمیشه رأی گیری کرد، میشه به اتفاق آرا یا اکثریت آرا اتکا کرد یا نمیشه کرد. اگر نمیتوان کرد باید بدونیم که این اندیشه اعتباری نیست، و اگر میتوان کرد اعتباری است. این شعر سعدی رو در نظر بگیرید، میگه که نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، آیا یک اندیشه اعتباری است؟ ما گفته ایم، ما ساخته ایم این رو، یا اینکه در عالم خارج هیچ وقت بدون صرف انرژی محصولی به دست نخواهد اومد. اگر واقعا مسئله از این قرار باشه که بدون صرف نیرو نمیتوان محصول برداشت، در این صورت این سخن راست است و غیر اعتباری هم هست. اگر دروغ باشه و کسانی بدون رنج گنج هم ببرن، که ظاهرا اینطوری هم هست، فعلا در دنیای حاضر زیاد شده است، که بدون رنج گنج بردن. حد اکثر نتیجه این است که این سخن دروغه، ولی غیر اعتباریه، غیر اعتباریست، اعتباری نیست. چرا؟ چون مشمول صدق و کذب شده، چون مشمول راست و دروغ شده. همین که بتوان گفت که در خارج چنین هست یا در خارج چنین نیست، یعنی این سخن درست است یا نادرست است، این معلومش این است که این سخن از مرز اندیشه های اعتباری بیرون میره و وارد قلمرو و دایره دیگری میشود که بعدا باید به حسابش رسیدگی کرد. حالا باز به یه شعر دیگه از سعدی تمسک میکنی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که برن دیگه نپایی. این دوتا مصرع رو تحلیل میکنی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، آیا یک اندیشه اعتباریه؟ میتوان در باره این نیم بیت گفت که راسته یا دروغه؟ میشه گفت یا نمیشه گفت؟ خب میشه گفت، یعنی در عالم خارج معشوق سعدی یا با مهر و وفا بوده یا بی مهر و وفا، و خود سعدی هم یا میدانست این وفاداری رو و یا نمیدانست این وفاداری رو، میدانست این بی وفایی رو یا نمیدانست این بی وفایی رو. بنابراین این سخن مشمول صدق و کذب میشه و مصداق خارجی میتواند داشته باشد، میتواند داشته باشد. پس حرفی نیست از مقوله اندیشه های اعتباری. اما نیم بیت دوم، عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی. بهتر است که انسان اصلا پیمان نبنده تا اینکه بیاد و پیمان ببنده ولی وفاداری نکنه نسبت به پیمانش. این چه جور چیزیست؟ میگیم پیمان نبستن از پیمان شکستن بهتر است. ما در عالم خارج چه داریم؟ یا پیمان نبستن رو داریم یا پیمان شکستن رو داریم، ولی بهتر بودن و بدتر بودن رو هم داریم یا نداریم؟ آیا خوبتر بودن و خوبتر نبودن جزء صفات خارجی اشیاست؟ میشه چیزی رو پیدا کرد که بگیم یکی از صفاتش هم اینه که این خوبتره؟ یعنی درست همونطوری که یه رنگی داره و یه وزنی داره و یه حجمی داره، یکیش هم این باشه که این خوبی هم داره در کنار سایر صفات فیزیکیش. چنین چیزی یافت نمیشه. ممکنه که معشوق سعدی معتقد باشه که عهد بستن و شکستن بهتر باشه از عهد نبستن. چیزی در عالم خارج تغییر نمی کنه.
دلیل به نوع تفکر نداره که خوب یا بد برای شخص مورد سوال چی هست؟
در واقع این که شما میگید معید همین سخنی است که من دارم میگم. این بس آیا بستگی داره صرفاً به اون موجود خارجی یا بستگی داره به این که به قول شما زیربنای شناخت ما چجوری باشه از قبل؟ بنابراین بلا فاصله دست کم این معلوم میشه که این شبیه سایر امور نیست. اگر یه چیزی یه حجم خاصی داره، این دیگه به زیربنای شناخت من و شما کاری نداره. ما ممکنه تو شناختمون البته خطا بکنیم، ولی اگر خطا نکنیم خب اون حجم همانست که هست و برای هر دومون هم یکسان نمودار خواهد شد. ولی آیا خوبتر بودن عهد نبستن نسبت به عهد شکستن یک چنین چیزی است و چنین صفتی در عالم خارج در این دو حادثه است، عهد نبستن و عهد شکستن، یا اینکه اون چی که در عالم خارج هست خود این دو حادثه است، عهد نبستن عهد شکستن، همین و بس؟ بعد این جور نسبت و مقایسه بین این دوتا که یکی خوبتری یکی بدتر، این دیگه از ناحیه ما بر آنها نهاده می شود. ما به اونا نسبت میدیم. ما حالا از کجا میاریم به اینا رو نسبت میدیم؟ دلیلش چیز؟ اینا کاملا مطلب دیگریست. فعلا ما در اون مقام نیستیم که بخوایم اون بخش رو بررسی کنیم. ما میخوایم فقط این رو بگیم که تا اینجا که الان داریم بحث میکنیم این خوبتر بودن و بدتر بودن چیزیست که ما اضافه میکنیم به عالم خارج، نزد ماست، نیازهای ما اینها رو به وجود آورده اند در عالم روابط انسانی که چگونه باید عمل کرد، آیا باید دائما عهد بست و عهد شکست یا دست کم اگر کسی عهد شکنه این کار رو بکنه که دیگه عهد نبنده، مال عالم نیاز روابط انسانی است. و بعد لغو پذیرم هست، یعنی ما میتونیم از یه وقتی به بعد قرارداد کنیم و در عالم روابط خودمون بگیم مانعی نداره، ما ارزش این دوتا رو یکسان میدونیم. حالا در این که انسانها میپسندن این کار بکنن یا نمیپسندن باز مطلب دیگری است، ولی این کار شدنیست. ما نمیتونیم از یه وقتی به بعد بیایم قراردادمون رو عوض کنیم یا قراردادی بکنیم که مثلا خورشید از این به بعد فلان فاصله رو با زمین نداشته باشه، این دست ما نیست و منوط به قراردادهای ما نیست و مربوط به اینکه مخلوق نیازهای ما باشه نیست، این همان است که هست، ما تنها میتونیم او رو بیابیم و بشناسیم. ولی در این که ما برای عهد شکستن چه ارزشی قائل بشیم، آیا بدتر است از عهد نبستن، آیا هم ارز است با عهد نبستن، اصلا هیچ فرق این دوتا با هم ندارن، اصلا بهتر است از عهد نبستن، خب اینا دیگه مسائلی است که به اصطلاح امور ارزشی است و میشه در آنها تغییر داد، تحولات کرد، قرارداد رو عوض کرد و صفات تازه‌ای نسبت داد به اینها از خوبی و بدی. بنابراین این دومی، یعنی اینکه عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، یه مسئله است که جزو اندیشه های اعتباری قرار می گیرد و جزو اندیشه های غیر اعتباری که اون بالا گفتیم نیست. حالا اینی که من میخوام سوال کنم این است که حالا از عالم شعر و شاعری یه ذره بیان بیرون و بپرسم از شما که شما فکر یه نمونه از این اندیشه های اعتباری مثال بزنید، چی به نظرتون میرسه؟ مثلا
من فرض کنم که شهادت از راه معرفت کار خود، همون جمله امام حسین که میگه
ان الحیات،
ان الحیات هم به هر حال اینم یه سوال میتونه باشه، ان الحیات عقیده کنم جهاد،
بله
به نظر میاد که میتونه جمع اعتباری و پنداری داشته باشه.
حالا بررسی میکنی ان الحیات عقیده و جهاد، اولا در این که آیا این سخن مستند است به امام حسین یا نه من به خوبی نمیدونم، گویا تردیدهایم وجود داره، شاید مال ایشون نباشه. ما هم صرف نظر از این استناد به امام این رو بحث میکنیم در بارش. دو تا معنا میشه داره این جمله در نظر گرفت که بر حسب این دو معنا وقت نوع این جمله فرق خواهد کرد. و اتفاقا این مثال جالبی هم هست از این که چگونه این اندیشه ها این طور با هم مخلوط میشه، یعنی این احکامش و چگونگیش. اگر به منزله یه امر غیر اعتباری بخوام در نظر بگیریمش که صرفا بیان و توصیف واقعیت باشه نه ابراز نظر ما درباره واقعیت، معناش این خواهد بود که زندگی انسان ها اونچنان که هست عبارت هست از این که همواره همه انسان ها عقیده‌ای دارند و در راه اون عقیده هم پیکار می کنند. همه آدم ها این طورند، توصیف است، درست شبیه این که شما میگید که همه انسان ها وقتی که گوشت می خورند در معده شون یک آنزیم پپسین وجود داره که این رو هضم می کنه و مولکول های پروتئینیش رو می شکنه، تجزیه می کنه. یک توصیف است دیگه از عالم خارج، این هم شبیه همون است، انسان ها از نظر روانی تلاش روزانه شون همواره به خاطر عقیده ایست که در ذهن دارن و در نظر دارن. این سخن سخن اعتباری نیست. بعدم کاری ما به راست و دروغش نداریم. ممکنه یک کسی بگه چنین هست، ممکنم از کسی معتقد باشه که نه، بعضی از انسان ها هستن که بی عقیدن، اصلا حیوانن، واقعا هیچ اندیشه در سر ندارن، کاملا بی هدف زندگی میکنن، غافلگیر حوادث میشن، هرچه پیش آید خوش آیدن، هیچ مرام و مسلکی وجود نداره. البته مگر اینکه شما مفهوم عقیده رو اونقدر وسعت بدین که همه چیز رو فرا بگیره، وقت در اون صورت این جمله دیگه محتوایی هم نخواهد داشت. یعنی بگین هر کی هر کاری کرد همون میشه جهادی که در راه عقیدش کرده. خب ایلیان نداره البته، ولی به هر صورت ما در بند صحت و سقم این سخنان نیستیم. رو تکرار میکنم، در فقط پی کشف چگونگی این اندیشه است. اگر اینجوری معناش بکنیم، بله یک چیز غیر اعتباری است که ممکن که میتواند راست باشد، میتواند دروغ باشد. اما به گونه دیگری هم میشه این سخن رو معنا کرد، و اون این که حیات، زندگی باید تلاش در راه عقیده‌ای باشد. یعنی توصیه میکنیم، ارزش گذاری میکنیم، میگیم که ما زندگی انسانی نمیشناسیم اون زندگی رو که از سر بیعقیدگی باشه، شخص به خاطر عقیده‌ای تلاش نکنه، اون حیوانیت است، اون سبائیته، اون انسانیت نیست، اون انسانی زندگی کردن نیست. زندگی انسانی همیشه پیکار است در راه یک عقیده. یعنی ما داریم اینجا ارزش گذاری میکنیم، میگیم اگر میخوای زندگیت انسانی باشه، شرافت داشته باشه و بهای انسانی ما بتونیم بهش بدیم، باید عقیده باشه و جهادی در راه اون عقیده. اگر اینطور معنا کردیم این جمله رو، در اون صورت البته این جمله اعتباری است. یعنی این نظریه دیگه اعتباری خواهد شد. از قضا این از اون جملاتی است که چون این دو جور معنا رو توش از هم تفکیک نمی‌کنن، کسانی دائما از این معنا به اون معنا در غلطیدن. این دو تا کاملا بعد از هم تفکیک بشه. مطابق این معنای دوم، انسان‌های پیدا میشن که زندگی حیوانی میکنن. چون این نمیگه که مردم چنینن، میگه چنین باید باشن. خب کسانی هم هستن که اینجوری نیستن. بنابراین ان الحیات عقیده و جهاد اگر اعتباری در نظر گرفته شود، صرفا توصیه است و ارزش گذاری است که ما یک نوع زندگی رو بهتر از نوع دیگری میدونیم، انسانی تر میدونیم، و اون بهتره اون است که جهادی باشه در راه عقیده ای.
پس ما میدونیم همه بایت های اخلاقی و ارزشی رو جز افکار اعتباری بیاریم. یک شما میتونید فرمودید اگر اون اعتبار اینطوری فکر کنیم غیر اعتباریه، به این اعتبار اگر اینطور فکر کنیم اعتباریه. من میخواستم اون معیار تشخیص چه در این مثلا، اون معیار اصلی ارزش ها و باید ها چیست؟
در مورد معیار باید ها، یعنی این که ما چگونه باید اولیه داریم، منظورتون اینه؟
باید اولیه که ما نسبت به اون میسنجیم یک بایدی رو و رد این رو رد نمی کنیم، اون باید اولیه چیزی هست.
این رو یه مقداری باید اجازه بدید که ما عبور کنیم و به مراحل بعدی بحث که رسیدیم بپردازیم، چون در این مورد هم سوال درست شبیه همون راست و دروغ در مورد امور غیر اعتباری است. ما فقط همچنان که قبلا هم عرض کردم، فعلا در پی صرفا تفکیک این اندیشه ها از هم دیگه هستیم، فقط همین. در این که حالا چه بایدی پذیرفتنی است و چه بایدی ناپذیرفتنی، چه ارزشی مقبول است و چه ارزشی مطرود، فعلا مورد بحث ما نیست. حالا تا اینجا اجمالا ما ویژگی های اندیشه های اعتباری رو دونستیم، بدون اینکه اون تفکیک قراردادی و غیر قراردادی هم که کردیم راجع به سخن گفته باشیم. برای نوبت آینده، اولا من فکر میکنم که اگر مقداری از نوشته های جرائد حاضر رو ببینید و خصوصا از این جهت که به دست بیارید که تا کجا امور اعتباری مورد بحث است یا آمیخته میشود با اندیشه های دیگه، و از کجا به بعد امور غیر اعتباری است. نمونه های زیادی رو ما اینجا باید برای نوبت آینده داشته باشیم و در بارش بحث بکنیم. بنابراین موضوع کار ما در دفعه آینده تحلیل و بررسی نمونه های متعددی خواهد بود از اندیشه های رایج روز که با معیارهای فوق بسنجید و اعتباری یا غیر اعتباری بودنش رو روشن کنیم تا نوبت به سایر اندیشه ها برسه. بفرمایید.
مسئله خود شخص میشه، چون خود شخص هم اندیشه خاصی داره میگه.
بله.
خود شخص اونه که عامل شناسان به این چیزا چطوری مشخص میشه؟
توضیح بدین.
یعنی که من یه روش فکر کردن دارم. خب
بله.
خب بخوام یه اندیشه بشناسم، حالا این پنج نوع هم وجود داره، حالا من کجا بزنم کدومی که از این پنج نوع اندیشه خودم که با اون مسئله برخورد بکنم؟
خب معیارهایی که اینجا ما به تدریج ذکر بکنیم، شما با بکنتون هم میتونید اندیشتون رو بشناسید، ولی این نکته رو من قبلا روشن کنم، شما اندیشه رو با اندیشیدن یکی نگیرید. شما یه اندیشه دارید، یعنی چی؟ یعنی یه عمل اندیشیدنی دارید، این که مورد نظر نیست. اندیشه هم دارید، یعنی افکار در ذهن شما. خب اینا رو کاملا میشه فرض کنیم مثلا همین شعرها که من اینجا خوندم، خب این شعرها ممکن تو ذهن شما هم باشه، انواع چیزهای دیگه از همین قبیله دیگه، چیز دیگری نیست. بالاخره یه فکریست که میشه بیانش کرد. وقتی هم که بیان کردید، بعد سنجش بکنن که معیارها آغاز خواهد شد و تکلیف اون فکر روشن خواهد شد. خب نه، من در اینجا به هیچ کدوم اینا نظر خاصی ندارم، غرض من همین حوادث و موجودات خارجی است. همین موجودات، بله. یعنی درسته همون بحثا رو میشه کرد راجع به اینکه حالا این حوادث و موجودات خارجی چی هن، نمودن، بودن، جوهرن، عرضن، اصلا هستن، نیستن، همه اینا رو میشه گفت. ما فعلا به ایناش کاری نداریم، یعنی لازم نیست در این بحث. ما در یعنی مخاطب ما توی این بحث یه آدمی است که این عالم خارج رو قبول داره، این تشکیکات فلسفی هم یا نکرده یا اگرم کرده فعلا وارد ماجرا نمی‌کنه و فکر می‌کنه دنیایی هست، آدمایی هستن، روزگاری هست، آسمون هست، خورشید هست، این چیزا هستن، حوادثی اتفاق می‌افته در عالم و افکار اندیشه های هم هست. و بعد اینا رو ما صرفا برای نقد منطقی اندیشه ها داریم عنوان میکنیم که بعد همون آزاد اندیشی که ذکرش رفت در اینجا و هدف است از این بحث خوب روشن بشه. ما وقتی میتونیم آزاد اندیش بشیم که قیود اندیشه رو بدونیم. آدمی که ندونه چه بندی بر اندیشه هست، از این بنده اگر بخواد آزاد بشه، وقت اون در اسارت هست. اون جمله که امیرالمومنین گفتن در مورد عدل در اینجا هم صادقه. ایشون فرمودند که وقتی به خلافت رسیدند، فرمودند که من اموالی رو که عثمان به دیگران بخشیده، حتی اگر مهر زنان شده باشد، اگر کنیزکان با آنها خریدار شده باشند، من تمامش رو به صاحبانش برخواهم گرداند. ان الحق القدیم لا یبطله شیء. قارون عطف به ما سبق می کند، ایشون گفتن در مورد حقوق، حقوق انسان ها. و بعد گفتند که عدل یک فراخنایی دارد، ان فی العدل ساعتا و من ضاق علیه العدل فالجور علیه عظیم. عدل البته دست و پای انسان رو در قیود میگذاره. کسی که میخواد عادل باشه نمیتواند هر کار رو بکنه. بله تنگنایی داره، ولی همین تنگنای عدل یک فراخنایی است که اگر کسی فراخی عدالت بر او تنگ باشه، جور بر او تنگتر است. یعنی باید دونست که خروج از عدل وسعت نمیاره، بلکه تنگی بیشتر حتی خواهد بود. باید فراخی عدل رو پذیرفت و پسندید. و من گمون میکنم که ذکر این مطالب تا الان خیلی خیلی زوده، یک کمی باید همون تحمل باشد. انشالله امیدواریم که میوه هاش یه ذره بود، حالا الان دیگه خیلی هم زوده. خیلی خوشبخت.